از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بحر ور ز خلق خوش مصطفی شمی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بحر ور ز خلق خوش مصطفی شمی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. کلام در این بود که در بحث معاد گاهی گفتگو بر سر این هست که آیا امکان حیات ثانوی و زندگی مجدد هست یا امکان نیست. بحث دیگر این هست که بر فرض که حیات و زندگی ثانوی و مجدد امکان پذیر باشد، آیا لزومی دارد، حتمیتی دارد که باید این کار بشود یا نه فرضاً امکان داشته باشد لزوم نداشته باشد. و در مسئله معاد هر دو بحث لازم است، هم امکان و هم لزوم. صرف امکان کافی نیست، اونی که اهمیت داره این هست که حتمیت هم داره، لازم هم هست که یک حیات این طوری و زندگی این طوری دیگری برپا بشود. آیات مبارکاتی هم هست در آخر سوره یاسین که همین بحث را تعقیب فرموده، از جمله این که می فرماید اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. این آیه شریفه یک وقت هست که تا این مقدار که انا خلقناه من نطفه مورد استدلال قرار می دهیم، یعنی انسان نمی داند، ندانسته است که ما او را از نطفه آفریده ایم. خب وقتی که او را از نطفه در این نشأه آفریده ایم و از اونجا شروع شده و رشد کرده تا رسیده از شده یک انسان، چه مانعی دارد که ما دوباره بخوایم او را بسازیم؟ از کجا مگر ساخته شده؟ از کجا مگر آفریده شده؟ نطفه هست، قدرت ما تعلق گرفته، ما قدرت ما، خواست ما نطفه را کرده انسان. پس این حیاتی که الان دارد حیاتی هست که به دست ما بوده، ما او را از اینجا ساخته، خود دوباره هم بخواهیم میتوانیم او را بسازیم. یک وقت هست که نه، این فعضاه و خسیم و مبین هم جزء استدلال قرار میدهیم. در بیان اول که تا اینجا باشه که انا خلقناه من نطفه، اون وقت اون فعضاه و خسیم و مبین، یعنی حالا ایستاده برابر ما حرف میزنه، اشکال و اعتراض میکنه. خب ما از نطفه آفریدیمش، این دیگه اعتراضی نداره، اشکالی نداره که بعد هم بتوانیم او را دوباره احیا کنیم و زنده کنیم. ولی یک وقت هست که نه، این فعضاه و خسیم و مبین تتمه استدلال هست، تتمه بیان مطلب هست، نه صرفا این که استدلال تمام شده باشه حالا بگیم که برابر ما ایستاده حرف میزنه، اعتراض میکنه. بیان مطلب اون وقت این طور هست که این استدلال دو جزء داره، دو مقدمه دارد تا تمام بشه. اول این که انسان نمیدوند که ما او رو از نطفه ساخته ایم، از اونجا شروع شده، و همین انسانی که اون رو از نطفه ساخته ایم به کجا رسوندیمش، چه کمالی بهش دادیم. کمال دیگری که بهش دادیم اینه که میتواند حرف بزنه، میتواند نطق بکنه. اون که در مکنون خاطر داره و در باطن جانش و اعماق جانش و اینها هست، میتونه ابراز بکنه، بیان بکنه، نطق بکنه، حرف بزند. وقت نطفه کجا؟ پرورش عجیب این رقمی که برسد به جایی که بی ایستد حرف بزنه، مطالبی که دارد بیان بکنه، به روشنی بیان بکنه. وقتی انسان داره سخن میگوید و مطالبی که دارد بیان میکند، این جهاتی همراه داره. اولا فهمیده مطلب را، و علاوه این که تصمیم گرفته که اونی که فهمیده و در باطن جان و اعماق جانش هست ابراز بکنه، و علاوه حالا وسیله داره که زبان باشه، نطق باشه، داره بیان میکنه. اون وقت چه ارتباطی هست بین یک نطفه بی شعور بی قدرتی که هیچ توانایی نداشته و اون طور هم از نظرها مثلا مهین و خار بوده، ولی حالا همون رسیده به یه جایی که ناطق باشه، سخنور بلیغ باشه، چقدر این فاصله دارد اول کار او با آخر کار او. کسی که قدرت نمایی این طوری کرده، ناطق بلیغ سخنور را که نطق کردن و حرف زدن پس از آنیه که ادراک داره، فهم داره، مطالب را فهمیده، مدرکات داره، در صدد هست که حالا ابراز بکنه، وسیله هم داره که ابراز بکنه. این چقدر جدا هست این مقام شامخ از اون مقام اولش. کسی که این قدرت نمایی را کرده است، این نمیتواند دوباره انسان را زنده بکند. و فرق این بیان با بیان اول این هست که در بیان اول صرف خلقت اول از نطفه دلیل هست. انسان قبلا از نطفه بوده، ساختیمت، حالا هم دوباره میتوانیم بسازیم. یه وقت اینه، یک وقت هست که نه، یک قدرت نمایی عجیبی که خداوند کرده غیر از مسئله خلقت، سخن گفتن، ناطق شدن، یک ثمره و میوه عجیبی از نطفه بیرون کشیدن که ناطق بلیغ باشه و یک قدرت دیگری به رخ بشر خداوند عالم میخواد بکشد، که تو نطفه بودی، حالا ما رسونده ایمت به اینکه سخنور هستی، ناطق هستی، خطیب هستی، میتوانی بیستی، به روشنی مطالبی که داری بگویی. اگر یک کسی در برابر طرحی مثلا دارد و ادعایی بر تو کرده، تو میتوانی بیستی، حرف بزنی و مطالبت را بیان بکنی. اون وقت اینه که قدرت نمایی عجیب را خداوند داره بیان میکنه. میخواد بفرماید ما که توانستیم این قدرت را به خرج بدهیم که بلیغ، سخنور، خطیب، سخنگو، هر مقداری که هر کس میتواند حرف بزنه و معتقدات خودش را، مطالبی که داره بیان بکند، این قدرت نمایی را ما به خرج دادیم، ما قادر هستیم که دوباره هم اون را زنده بکنیم، دوباره هم او را برگردانیم. این معنا استفاده میشود از معنایی که علی ابن ابراهیم علیه الرحمه نقل فرموده. ایشون در معنای فعضاه و خسیم و مبین فرموده که ای ناطقون بلیغون عالمون، خسیم و مبین را ایشون معنا فرموده که سخنگوی بلیغ دانا قرار داده ایم. این طور حالا رسیده است. اگه این طور معنا کردیم، این عرض شود که یک استدلال دیگری میشه که یکی از عجایب قدرت خودش خداوند داره بیان میکنه و میخواد بفرماد کسی که این توانایی داره، توانایی برای کار دیگری هم که دوباره این را زنده بکنه داره. و این نمونه استدلال در قرآن مجید داریم، فراوان داریم، که که استدلال از عجایب قدرت خودش خداوند عالم بر احیاء موتا میکنه. مثلا در آیه شریفه بعد میاد که اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. اونجا استدلال مربوط به خلقت خود انسان نیست، قدرت نمایی های دیگر هست. اونجا می فرماید که آیا اون کسی که آسمان ها را آفریده، زمین را آفریده، این عالم پهناوری که این همه بدایع خلقت داره، این همه عجایب آفرینش داره، این همه نظم و حساب داره، این همه فاصله های بسیار عظیم داره که کهکشان ها مثلا چقدر از هم فاصله دارن، حالا اون خدایی که ساخته است موجوداتی که این اندازه عظیم هستند، پروسعت هستند، وقت تمام اینها هم با نظم و با حساب آفریده شده اند، کسی که یک بنای رفیع این رقمی، یک کاخ عظیم این رقمی را تهیه کرده، این نمیتواند که انسان را دوباره بسازد؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر الا ان یخلق مثلهم؟ بلا، و هو الخلاق العلیم. او خلاقی هست که دانا هست، میداند که چطور بسازد و چطور تهیه کند. پس اون وقت این دو استدلال نو و تازه بیان شد بر امکان بر معاد، یکی قدرت نمایی این که سخنور، سخنگو از نطفه بیرون کشیده، این کسی که این قدرت را دارد که این طور موجودی را بسازد میتواند دوباره هم انسان را بسازد، و دیگری کسی که آسمان های با این عظمت و زمین با این عجیبی را آفریده قدرت خودش را نشان میدهد، اون قدرت و توانایی هم دارد. این مثل اینه که مثلا یک کاخ خیلی عظیمی نشان بدیم به یک کسی، بگیم بابا کسی که این را ساخته یه خانه بره تو نمیتونه بسازه، یه اتاق کوچک بره تو نمیتواند بسازه. کسی که اون توانایی را داره، مهندسی اون ساختمان را کرده، معماری اون ساختمان را کرده، خودش اونجا را ساخته و تو خبر داری، حالا تو فکر هستی که یه اتاق بره تو چطور میتواند بسازد؟ نه، براش میسر هست، توانایی دارد که این کار را انجام بده. بله، این هم یک نمونه. باز فرموده است که و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مره. نقل شده از امام صادق علیه السلام که ابی بن خلف شخص ملحدی آمده خدمت رسول خدا، فأخذ عظاما بالیا من حائط ففتحه، استخوانی دستش بود، استخوانی که پوسیده بود و کهنه شده بود، و با همون شکل آمد خدمت رسول خدا و همونجا شروع کرد با دستهایش این را از همدیگه جدا کردن، از همدیگه گسستن. اون وقت قال یا محمد اذا کنا عظاما و رفاتا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا. پس از آنی که ما استخوان شدیم و خاک شدیم، به این شکل در آمدیم، آیا ما دوباره خلقت میشیم، دوباره ساخته میشیم؟ اون وقت این آیه شریفه در جواب او نازل شد و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. کی دوباره اینها را می سازد؟ کی هست که دوباره اینها را زنده کند؟ جواب یحییها الذی انشأها اول مره، همون کسی که در نشأه اولا برای اولین بار ایجاد کرد، دوباره هم همون ایجاد میکنه. اینجا دو جواب داده شده، یک جواب جواب اجمالی هست و یک جواب جواب تفصیلی هست. جواب اجمالی در ضمن خود اعتراض بیان شده، یعنی همونجا که طرح اعتراض و طرح شبهه هست، همونجا همراه همونجا جواب ذکر شده. و اون اینه که و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. کسی که این مثل را زده، یه مطلب اینطور را مجسم کرده که این استخوان دست گرفته بود و اینطور از هم میپاشید و میگفت این کی دیگه هست که زندش بکنه، همون جایی همون وقت نسی خلقه، یعنی این آفرینش خودش هم حالا یادش نیست. این و نسی خلقه جواب مطلب خودش، یعنی اگه همین حالا توجه داشت که خب من از کجا آمدم، همون وقت اگه توجه داشت اصلا اعتراض را طرح نمی کرد، شبهه را طرح نمی کرد، برای خاطر اینکه فورا خودش جواب خودش را می داد و می گفت که خب من یک وقت تراب بودم، یک وقت من خاک بودم، خود من سابقه این جهت درم هست و حالا تبدیل شدم به یک انسان. اگه این یادش بود و توجه بهش داشت اصلا اعتراض را طرح نمی کرد. طرح اعتراض برای خاطر اینه که نشأه اولای فعلی خودش را، آفرینش فعلی خودش را فراموش کرده و نسی خلقه. قال من یحیی العظام و هی رمیم، جواب اینه که یحیی هلذی انشأها اول مره. بله، اولا که یک منشأ داره، یک موجد داره و یک خالق داره که بوده حالا هم هستش، و علاوه بر این همین نشئه که فعلا اول مرشه، همین هم دلیل بر امکان این هست که ثانیا و مجددا هم ممکنه احیا بکنن و ممکن است اون را به زندگی ثانوی برگردانن. بله، بعد خداوند عالم یک مسئله عجیب دیگری از قدرت نمایی خودش بیان می کند که ما کسی هستیم که این کار کردیم، این قدرت ما. کسی که این قدرت را دارد احیاء ثانوی را نمی تواند بکند. قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اون خدایی انشاء کرده اول مره و ثانیا هم احیا می کند که از درخت سبز برای شما آتش قرار داده است. این قدرت نمایی چقدر عجیب است که درخت سبز باشه، اون وقت همین الان آب و حیات و این جهات زندگی درش باشه و این همین الان هم درش حرارت باشه، درش آتش باشه. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اون کسی که از درخت سبز، از درختی که الان خزارت و نزارت و خرمی داره و انسان هیچ به ذهنش نمیاد بلکه ضدیت میبینه، در نظر عرف تضاد هست، آب کجا، خرمی کجا، درخت سبز کجا، آتش سوزان کجا، شعله آتش کجا، هیچ تناسبی به هم نمیبینه. مثل این که خداوند عالم بخواد بفرماید همونطوری که در ذهن شماها آتش از آب بیرون کشیدن عجیب هست، تضاد داره ولی در این حال ما بیرون کشیده ایم، حیات ثانوی، حیات و زندگی در مرتبه دویم هم از یه جای افسرده بخوایم بیرون بکشیم، قبرستانی که افسرده هست، زمینی که موت و حیات نداره و افسردگی برش مسلط شده، از اونجا بخوایم حیات بیرون بکشیم. همینطوری که حیات بیرون کشیدن، زندگی بیرون درآوردن، از یک جایی که دیگه افسردگی هست، مردگی هست، حیات نیست، به نظر شما عجیبه و استبعاد میکنید، خب اینجا هم حرارت، آتش، شعله سوزان از درخت عرشبت که پربار، پربرگ، سبز، خورنم بیرون کشیدن، اونجا هیچ تناسبی نداره. ولی چطور ما اونجا قدرت نمایی کردیم و بیرون کشیدیم؟ اونجا این قدرت نمایی رو میتوانیم بکنیم. اینا دیگه مواردی از قدرت نمایی های عجیب هست که میخواد بفرما کسی که قدرت داره، کسی که توانایی داره، برای اون مانعی نداره که بخواد این کار بکنه، مانعی سر راه اون نیست. در مرحله آخر خداوند عالم یکی از امثال اولیا و صفات بزرگ خودش را بیان میکنه که نهایت عزت و قدرت خودش را میخواد جلوه بده. و در بحث خداشناسی این گونه آشنایی ها به ذات مقدس او هست که بسیاری از اویسه ها و مشکلات برای کسانی که دارای مکتب هستند و معتقد به مکتب وحی هستند زیر بنا میشه و اون مشکلات را جواب میده. و اون این هست که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. شما خیال کرده اید که اگر خودتون یه توانایی هایی ندارید، خواسته هایی دارید و نمیشود، که مقام منیع خداوند عالم هم این رقمی هست. عرض شود که اگر برای خود شما یک موانعی سر راه هست، نمیتوانید جلو بروید و عملی را انجام بدهید، قیاس کردید خودتون را به رب الارباب و خیال میکنید که رب الارباب هم دیگه براش میسر نیست، رب الارباب را هم مقایسه به خودتون میکنید، به حالی که خیر، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وضع خدای متعال و شأن مقدس او اینطوری هست که وقتی یه چیزی خواست همینقدر بگوید باش دیگه هست، همینقدر که بخواهد هست، کن فیکون، همینقدر خطاب بشود به اون چیزی که باید باشه، اراده به او تعلق بگیرد، همینقدر که خداوند عالم خواست دیگه اون هست. حتی این که کنی هم لازم نیست، این که حالا واقعا خطاب میشه و کن صادر میشه و یه فرمان کن مثلا همینطوری که حالا ماها یه حرفی میزنیم اونجا هم یه حرفی بخواه صادر بشه، نه اونجا مطلب خیلی بالاتر از اینها هست، این بری تقریب به ذهن هست، کم خب که یه چیز خواست و گفت باش این دیگه هست. و فرموده ام که حتی تخلل فا هم در کار نیست، این دیگه برای زیخ خناق هست، یعنی کن فیکون ای فا هم که در اینجا افتاده است، این دیگه چاره ای نیست در بیان مطلب که یه فایی بگن باش پس از اون هست. این پس و بعدی هم که از کلمه فا استفاده میشه همین هم نیست اونجا، این دیگه برای بیان مطلب هست که انسان میخواد مطلبی را بیان بکنه و الا تخلل فایی هم حتی در کار نیست. خب کسی که شأن او این رقمی هست که تا خواست هست، هر چه خواست هست، این دیگه زنده شدن ثانوی، اونم پس از آنی که نشان دادیم دیگه این همه عجایب قدرت و عجایب خلقت را نشان دادیم، این دیگه بعدی نداره که حیات ثانوی برای بشر تشکیل بشه و برپا بشه. خب این نمونه آیات که راجع به اصل امکان معاد هست در قرآن مجید عرض کردیم فراوان هست و نمونه های بسیار داره. مثلا در 99 اسراء یکی از استدلال هایی که اینجا عرض کردیم در اونجا هم استدلال شده. در آیه 99 اونجا می فرماید که اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم. این همون مسئله قدرت هست، خداوند تواناست، اون کسی که آسمان ها را ساخته و زمین را آفریده است. بله اون وقت این مسائل برای کسانی که آشنایی مثلا با وضع کهکشان ها و کرات و ستارگان و عجایب خلقت اونها دارن مسئله خیلی روشن‌تر میشه و جلوه میکنه. اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم. ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتا. این استدلالش شبیه به همون استدلال های گذشته هست، بلا انه علی کل شیء قدیر. و عزیز اینطوری که از خود قرآن مجید گاهی استفاده شده است اینه که همون کسی که بر هر چیزی قادر هست اسم مبارک عزیز براش ثابت میشه. قادر یعنی توانا. حالا این توانا ممکن هست که بر هزار تا کار، صد هزار تا کار مثلا توانایی داشته باشه، ولی یک کاری هم باشه که وقتی میخواد اون کار رو شروع بکنه مشکلات اگر بیاد سر راهش نتونه موانع رو برطرف بکنه. قادر هست، توانا هست دیگه. الان همه ماها هم به یه معنا قادر هستیم، به اذن خداوند عالم هر کس هر کاری که بهش داده شده و میتونه انجام بده قادرون دیگه. ولی خداوند عالم که قادر هست، نه حسابش مثل قدرت ما هست. اولا او قدرتش قدرت ذاتی است، نه قدرتی است که از کسی دیگری گرفته باشه. و علاوه او علا کل شیء قدیر هست، یعنی هر کاری که فرض بشه که در عرشبت که مرحله امکان باشه و ممکن الوجود باشه، محال نباشه، او توانایی داره که اون رو انجام بده. و اینطور کسی که هیچ مانعی سر راهش نمیتونه بیاد و هیچ چیز نمیتواند خواست او را برگرداند، این عزیز هست. ولذا عرض کردیم در سوره مبارکه حشر که خداوند میخواد شکست یهود را ذکر بکنه با اون قدرت عظیمی که داشتن، اون هم قدرتی که بل آیه شریفه میفرماید که ما زننتم ان یخرجو، از شما خیالش نمیکردید که اینها را بشه از مدینه بیرون کرد. ما زننتم ان یخرجو، از اونجا بیرون برن، رو قدرتی که داشتن. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، دژی داشتن، قلعه عظیم و محکمی داشتن، برج و بارویی داشتن که همه افتخاراتشون به او بود و مطمئن بودند که این برج و بارویی که دارند و دژ و قلعه‌ای که دارند نگهشون می‌داره. اونجا که خداوند خواست شکست اونها را ذکر بکند، اول سوره آخر سوره اسم مبارک عزیز آورده و در وسط سوره علی کل شیء قدیر اونطور که یادم میاد ذکر فرموده. خلاصه این مقام عزیز یعنی اون مقامی که هیچ چیز در برابرش نمیتونه بیاد، مانع بشه، صد بشه و جلوگیری بکنه. اینه که اینجا هم میفرماید که اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتا بلا انه علی کل شیء قدیر. خب این بحث ولو آیات شریفه دیگر هست که به نحو دیگر و سبکهای دیگری هم مسئله امکان معاد را خداوند عالم طرح فرموده، مثلا مسئله اصحاب کهف و خواب اصحاب کهف و دوباره زنده شدن اونها پس از 300 و چند سال، یا مواردی که خداوند عالم مردگان را در همین نشأه زنده فرموده است. از اون راه ها هم خداوند عالم عملا نشان داده و بیان کرده است که اینها زنده شدند، حیات بعد از مرگ برشون پیدا شده است. بله اونها هم بیان فرموده، ولی فعلا در بحث فعلی ما این مقدار در مسئله امکان حیات بعد از مرگ کفایت میکنه تا انشاءالله بعد لزوم معاد را بحث کنیم. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا